الارازان و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن.
اگر علیه تو و مثل تو مبارزه کنند جانشان را از کف میدهند، و اگر با تو بسازند جانشان را، مالشان را، خدایشان را و شأن انسانیشان را.
من وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
نماز نخونن،
درست
شادی کنن.
هرگز سوگواری را در مرگ عزیزش در نهایت تقلا سخت در آغوش گرفته اید امیر محمود؟
منظور چیست؟
هرچه بازوان خود را تنگ تر می کنید آرام کردن او دشوارتر است.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
سلام میکنیم به همه شنوندگان رادیو فردا و کافه فردا.
من هم سلام میکنم، باز هم خوشحالیم که این بخت رو داشتیم که بیایم خدمت شما و در دهم بهمن 1404 در خدمتتون باشیم.
بله، خب دوستان حتما دیدید که این روزها کمپین هایی را افتادن که دارن سعی میکنن رد فرزندان مقامات مختلف جمهوری اسلامی رو که در خارج از ایران زندگی و فعالیت میکنن بزنن.
البته خارج از کشور که میگیم، منظور مثلا عراق و سوریه و سودان و حتی ترکیه و قطر نیستا. این آقازاده تقریبا همشون، نمیدونم چرا، مقیم کشورهای غربی مثل آمریکا و کانادا و استرالیا هستن، از بس که باباهاشون از غرب بدشون میاد.
بله، نمونه خیلی معروفش دختر علی لاریجانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشوره که جمعی از کاربران ایرانی براش از این کمپینا درست کردن.
این فاطمه خانم در آمریکا زندگی میکنه و البته در آمریکا خیلی رو نام فامیلی لاریجانیش معروف نمیده و اونجا فاطمه اردشیر صداش میزنن.
ایشون عضو هیئت علمی یک دانشگاه در آمریکا بود که بعد از راه افتادن این کمپین، دانشگاه آمریکایی هم ندای کاربران به نوعی لبه گفت و فاطمه خانم اخراج کرد.
بله، بعد از موفقیت این کمپین الان کاربرا دارن سراغ باقی آقازاده های غرب نشین میرن و افرادی مثل پسر باقر قالیباف و معصومه ابتکار رو مورد هدف قرار دادن که باید ببینیم این کمپین ها در نهایت به کجا ختم میشن.
البته در همین راستا وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه برای سلب امتیاز اقامت و زندگی در آمریکا از وابستگان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار شد.
بله، بر اساس این پیام آقای روبیو در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانوادهشون اقدام کرد و وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره میبرند لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت ما نیستند.
حالا جالبه بدونیم که این اتفاقات و حرکات اعتراضی ایرانیان خارج نشین سر و صدای مقامات نظام هم درآورده و مثلا عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی گفته که دشمن به دنبال این است که با برجسته سازی این قسمت ها در دل و ذهن مردم تردید ایجاد کند و مردم را ناامید کند.
ایشون در ادامه هم گفته که رسانه‌های دشمن این مسائل را برجسته می‌کنند، آن اقلیت یعنی آقازاده‌های خارج نشین را در واقع تابلو می‌کنند و کار رسانه‌ای روی آن انجام می‌دهند.
به هر حال مشخصه که این حرکت‌ها در نوع خودشون اثرگذارن و اونایی که باید پیغامو بگیرن از این که دارن در امن و آسایش غرب زندگی می‌کنن یک کمی احساس خطر کرد.
بله، نمیشه که بابات عامل سرکوب باشه و صبح تا شب به آمریکا فوش بده بعد شما اسم خودتو بذاری اردشیر فکر کنی، اینجوری دم خروست از جای بیرون نمیزنه.
حالا تو برنامه امروز در مورد همین آقای لاریجانی و شاهکارهاش بیشتر حرف می‌زنیم.
فردا شده بودیم و بودم در مورد اینترنت، من اسمش آپارتاید اینترنتی گذاشتم، یعنی در واقع یک اینترنت طبقاتی که طبقات از ما بهترون اینترنت خیلی شیک و تمیز دارن. در مورد تشابه بشار اسد و خامنه‌ای، بشار اسد فرار کرد به روسیه، ولی اگه اینجا اتفاق بیافته من بعید میدونم پوتین اونقدر مردمش رو دوست داره که هیچ کدوم از عناصر ولایت فقیه رو راه نمیده کشورش. اینا مثل ویروس میمونن، مثل اینا جانداران بیماریزا هستن و عوامل حکومت جمهوری اسلامی رو ولایت فقیه رو راه بده به کشورش.
بله ممنون که تماس میگیرید با ما.
بله خب دوستان، کمیسیون آموزش مجلس بالاخره یه چیزایی رو تایید کرده و اون این که در سرکوب اعتراضات دیماه یک تعدادی از بازداشت شده ها دانش آموزان زیر 18 سال.
آره ولی نکته عجیبش اینه که همین کمیسیون میگه ما به نیروی انتظامی نامه زدیم و سوال کردیم چند تا دانش آموز بازداشت شدن، چند نفر کشته و مجروح شدن، ولی هنوز هیچ جوابی نگرفت.
بله علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش صراحتا گفته که نامه فرستادیم اما جواب هیچ.
نایب رئیس همین کمیسیون فرشاد ابراهیم پور حتی شفافتر گفته که قطعاً میدونیم که بین این افراد، یعنی بازداشتی ها یا کشته شده ها، دانش آموز زیر 18 سال هم بوده.
این حرفا در حالیه که آموزش و پرورش قبلا گفته بود بیشتر بازداشت شده ها اصلا دانش آموز نبودن و فقط سنشون سن دانش آموزی بوده.
که اینم نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس جواب داده طبق قانون هر کی که از نظر سنی از پیش دبستانی تا 12 دانش آموز فرقی نمیکنه مدرسه بره یا نه.
با این حال همون نماینده مجلس میگه نگران نباشید، با دانش آموزا طبق شرایط خاص زیر 18 سال برخورد شده.
بابا اما گزارش هایی که از بیرون میاد یه تصویر کاملا متفاوت رو نشون میده و مثلا شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان یه پرونده درست کرده به اسم نیمکت های خالی.
تو این پرونده کلی اسامی و عکس و از منابع معتبر در مورد دانش آموزان و فرهنگیان بازداشت شده جمع کردن، ولی این فهرست هنوز کامل نشده. از اون طرف هرانا میگه که حداقل 118 نفر از کشته شدگان کودک بودند
و تازه هویت بیش از 17,000 نفر دیگه از کشته شدگان هم توسط هرانا هنوز داره بررسی میشه. به هر حال در کنار کشته ها خبرهای نگران کننده ای هم از بازداشت دانش آموزا منتشر شده، مثل آسو کیخسروی دانش آموز 17 ساله از جوانروز که 3 بازداشت شده و هیچ کس نمیدونه کجاست یا حالش چطوره.
یا علی ایوزی 16 ساله از باغملک که گفته میشه نیمه شب با یورش 10 نیروی مسلح بازداشت شده و الان تحت فشار برای اعتراف اجباری. البته ما در رادیو فردا نمیتونیم مستقلا این جزئیات رو تایید کنیم،
اما چیزی که ازش مطمئنیم اینه که عفو بین‌الملل گفته تعداد بازداشتیا به 10,000 نفر رسیده، بینشون هم کودک هست، هم دانش آموز و هم دانشجو.
حتی گزارش شده که در شیراز تعداد زیادی از دخترای دانش آموز بازداشتی رو به بند سیاسی زندان عادل‌آباد این شهر منتقل.
و در همین فضا بعضی از خانواده ها میگن مامورای حکومتی رفتن تو مدرسه ها با دانش آموزا حرف زدن و سعی کردن روایت رسمی حکومت رو بهشون القا کنن،
روایتی که توش معترضا آشوبگر و تروریست معرفی میشن، در حالی که تصاویر و ویدیوهای زیادی منتشر شده که نشون میده تیراندازی مستقیم به مردم از طرف نیروهای حکومتی انجام شده، حتی از بالای پشت بام ساختمان‌های دولتی.
و وسط همه این آمار و روایت‌ها یه چیز پررنگ‌تر از همه دیده میشه، نیمکت‌هایی که خالی موندن و پدر مادرهایی که در اوج نگرانی و استیصال دنبال جگرگوشه‌هاشون می‌گردن.
راستی جلال، دانش آموزان بازداشت شدن و حتی کشته شده هست بین این دانش آموزان، حالا از سن‌های مختلف. از یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد چه خبر؟
جواب هیچیه، هیچ خبر. بریم.
تو دلم حرفای نگفته گیره، اونو که هر کسی بگه شب صبح ببینه چه درکی داره از گشنگی، لشی که همه رو دیده پشت میزش، اون که وایستاد بهش چی رسید، میلیارد میبرن و پیش نی کسی، گشنه با قرص برنج میشستی، تو این جهنم چجوری بهشتی بشیم، خیری نهیدی من بیرون درکل، نه برجام حسن نه قیام محمود، فقط دلارا تو ایرلاین ها پک، اصلا پولا کجان، الان جایی لیوانی چند بود، بسه بابا چقدر بدوم، چقدر بخورم، چقدر بکشم، به سازمان چه مللی التماس کنم، به کدوم قاضی بگم اعتراض دارم، شهر سمت بزه میره، انگیزه صفر میشه، هر کی یه شک گیره، با این تاکتیک بکش زیرش، بلا تکلیف در افیتی فیلم، اخون گذشته به جون رسیده، کارت به سخون رسیده، گشنگی داره هیولا میسازه، من پاشیدم و کارت به جونون رسیده، کجای راجه، کجای اما بهترون، کجای بارمون کرده زخمای ندادی، اما سده بود،
توی روایت‌هایی که تحت عنوان روزهای عاشورایی این حضرات بالای منابر خودشون به خورد خلق الله میدادن و کلی عشق ازشون میگرفتن هم ما نشدیدیم که گفته باشن یزید بابت تحویل جنازه های کشته شده های عاشورا طلب پول کرده باشه. این چیزی که ما الان میشنویم این آپشن برای یزید هم قفل بوده که در جمهوری اسلامی ما میشنویم.
خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. میدونیم که در جریان اعتراضات دیمایی که گذشت و کشتار چند هزار نفری که در ایران صورت گرفت، نام یک شخصیت سیاسی در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی اگه بتونیم بهش بگیم بیشتر از بقیه شاید اولش مطرح شد و اون کسی نبود جز علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی. رضا شکراللهی همکار خوبم اومده اینجا تا یکم در مورد این پدیده صحبت کنیم. البته هممون میدونیم که آمر و به اصطلاح دستور دهنده اصلی همه این فجایع کسی نبوده جز رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای، ولی به هر حال هر عامل یک سری عامل هم داره که حالا میخوایم به اون قسمت بپردازیم. رضا جان خیلی خوش اومدی باز هم به کافه خودت، کافه فردا.
ممنونم جلال جان، در خدمت هستم.
میخوای یکم اصلا در مورد این پدیده لاریجانی، خب میدونیم خاندان لاریجانی که ماشاءالله خاندان خیلی بزرگ و مفصلی هستن، خیلی هم در جمهوری اسلامی دست درازی داشتن در عرصه‌های مختلف، ولی علی لاریجانی طبیعتاً تو اون خانواده بیشتر به چشم اومده و کلاً هم آدم قدرتری بوده در عرصه سیاست جمهوری اسلامی. یکم بله، در مورد شارب
علی لاریجانی، خب تو تمام 40 اندی سالی که گذشته از انقلاب اسلامی 57 همیشه اون در رأس هرم قدرت وجود داشته، سمت داشته، از نقطه شروعش که خب با طبق سابقه بسیاری از مقامات فعلی با ورود به سپاه بوده، ولی علی لاریجانی یک گردشکار خیلی متنوعی هم داشته، از نمیدونم ریاست صدا و سیما بگیر، سابقه دبیر شورای امنیت ملی کشور هم که داشته، نمیدونم تو وزارت ارشاد بوده، رئیس مجلس بوده و همینطور در چرخش بوده و آخرین سمتی که بهش ندادن این بود که قبل از این ماجراها و اینها در انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان اساسا صلاحیتش رو برای ریاست جمهوری رد کرد،
همون انتخاباتی که ابراهیم رئیسی بس توش در اومد و رئیس جمهور
دقیقاً شد. ولی با این حال بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل یک تحول بزرگی در ساختار امنیتی کشور، در واقع در ساختار فرماندهیش و ساختار مدیریتیش تغییر ایجاد شد و در راستای همین تغییرات که همه مستقیما زیر نظر شخص خود آقای خامنه‌ای انجام میشه، آقای لاریجانی به سمت دبیری شورای امنیت ملی کشور منصوب شد. حالا یک نکته هست، این که دبیر شورای امنیت ملی کشور یک دسته بسیار بازی داره، یعنی حتی مثلا از نظر بحث امنیتی تو مواقع بحران یا مواقع اعتراض یا هر چی اسمش رو بگذاریم، اون کسیه که حتی میتونه به مثلا رئیس جمهور هم دستور بده، میتونه به رئیس قوه قضاییه هم دستور بده، کما اینکه اساسا لحن حرف زدن لاریجانی رو اگر در رسانه‌ها در این چند وقت دنبال بکنید متوجه این حتی در نوع لحنش هم میشه.
یا حتی پزشکیان هم همین یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته بود که من به آقای لاریجانی گفتم که لطفاً اینترنت را وصل کنید، یعنی دقیقاً جای دیگه تصمیم میگیرن و رئیس جمهور که طبق قانون اساسی اینها دومین فرد مملکته، دومین فرد نظامی،
تنها دومین فرد مملکته که از طبق قانون آقای پزشکیان رئیس شورای امنیت
رئیس
لاریجانی دبیرشه.
بله ولی خب دیگه اینم از عجایب جمهوری اسلامی.
بله ولی خب چقدر هم ایشون گوش کردن به حرف آقای پزشکیان مثلا. ولی خب نکته این هست که نقش لاریجانی فقط از جهت در واقع اجرای فرمان سرکوب توی این اعتراضات دی ماه فقط در این جهت برجسته نشد. اون چیزی که در کنارش برجسته هست، نقش بسیار پررنگ و عملیات او در روایت سازی کشتار، و این خیلی نکته بسیار مهمیه که به نظر میرسه از این منظر انتخاب آقای خامنه‌ای، در واقع انتخاب کردن ایشون برای این کار، چقدر انتخاب از مزه به زعم خودشون انتخاب درستی بوده، چون ایشون یک تلاش بسیار گسترده ای رو کلید زد و شروع کرد برای روایت سازی کشتار، که اگر فکر میکنی لازم باشه میتونیم یه مقداری از جزئیاتش رو مطرح کنیم.
حتما. به هر حال علی لاریجانی خوب حرف میزنه، کلام خوبی داره، اصولا بهتر میتونه از بقیه، از مثلا در مقایسه با آدمی مثل پزشکیان، مثل قالیباف و اینها، حراف خوبیه و در تعبیر سازی، در استفاده عدد کلمات یک تبحری داره که این رو در خدمت جمهوری اسلامی قرار داده و به خوبی هم داره ازش استفاده میکنه.
بله دقیقاً، یک ناظران و کسایی که آقای لاریجانی رو از نزدیک میشناسن دو تا ویژگی مهم در واقع در کنار خیلی از ویژگی‌های دیگه که داره دو تا ویژگی برجسته هم داره. آقای لاریجانی معروف به این که در محافل البته فوق‌العاده آدم بددهنی است و توهین میکنه، از الفاظ درشت استفاده میکنه،
یعنی نه جلوی میکروفون و دوربین،
و درست برعکسش در جلوی میکروفون از خودش یک نقشه یک خطیب سخنور رو بازی میکنه که در این موضوع مهارت هم داره، خیلی مهارت داره باید گفتین رو. و اتفاقا همین دو ویژگی، اون پشت و این در واقع این جلو، این کمک کرد به لاریجانی که بتونه در روایت سازی این کشتار نقش خیلی موثری بازی کنه. دقت بکنید آقای لاریجانی در زمانی که اعتراضات به روز 18 دی ماه کشیده شد و شروع شد سرکوب ها و اینها، اولین کسی بود. درسته مقامات انتظامی قضایی می اومدن در حد یک جمله، دو جمله، یک پیغامی رو، تهدیدآمیزی رو مطرح می کردن یا حرف از مقابله با اغتشاش و این حرفا می زدن، اما علی لاریجانی تنها کسی بود که رفت تلویزیون جمهوری اسلامی نشست در یک گفتگوی مفصل و اساساً بحث سرکوب رو تئوریزه کرد و اولین کسیه که صحبت از دو تا کلید واژه رو به کار برد، یکی بحث تروریست شهری و یکی هم بحث رفتار داعشی. این دو تا کلمه کلیدی رو وارد در واقع روایت جمهوری اسلامی کرد و خیلی سریع هم در ادامه در واقع صحبت‌هاش، حتی در مثلا روزهای بعد هم همین خط رو دنبال کرد و حتی به جایی رسید که در روزی که راهپیمایی حکومتی هم برگزار شد، خبرنگار از او یک سوالی می‌کنه، او خیلی عجیب این جمله رو به کار میبره، میگه که امروز روز تصفیه حساب با آمریکا و اسرائیل. در اون درباره، نه درباره اعتراضات حرف میزنه نه درباره کشتار حرف میزنه، ولی از کلمه تصفیه حساب با آمریکا و اسرائیل. در واقع او تلاش گسترده‌ای رو انجام داد برای اینکه بتونه اون روایت رو بهش شکل بده و موفق هم بود در به زعم خودشون. و در کنارش نقش بسیار بسیار مهم علی لاریجانی این هست که بعد از جنگ 12 روزه به هر حال اون شرایط امنیتی که برای رهبر جمهوری اسلامی پیش آمده و به اندازه گذشته در دسترس نیست به خاطر نگرانهای امنیتی شدیدی که دارن، علی لاریجانی ثابت کرده که در طول این 46-7 سال که میتونه یک عنصر امین برای خامنه‌ای باشه و برای همین او انتخاب شده برای اینکه بتونه نقش رابط بین آقای خامنه‌ای و اتاق فکر در واقع نظام که یا اتاق فکر سرکوب رو، نقش این واسطه رو ایفا بکنه و فرامین رو به شکل عملی در بیاره. کما اینکه میگم شما حتی دنبال بکنید توی رفت و آمدهاش، حتی اینکه بره با کی دیدار بکنه، به رغم اینکه از جزئیات ما هیچی ندونیم، نفس خود این دیدارها و اینها نشون میده که چطور داره نقش یک محور عامل اصلی رو بازی میکنه برای اجرای فرمان سرکوبی که آقای خامنه‌ای در 13 دی ماه صریحا در سخنرانیش فرمان رو صادر کرد.
داشتم فکر میکردم رضا چقدر مسیر حرکت یکی مثل علی لاریجانی توی جمهوری اسلامی شبیه به باقر قالیباف، هر دو از سپاه عملا برکشیدن، بعد لاریجانی اومد به دولت دوم هاشمی رفسنجانی شد وزیر ارشاد، بعد رفت صدا و سیما و صدا و سیما رو به شدت امنیتی کرد، بعد یک دوره دوباره شورای عالی امنیت ملی، بعد مجلس، و قالیباف هم همین دیگه، قالیباف هم از سپاه شروع کرد، نیرو انتظامی، شهرداری تهران، و او هم مجلس الان دو دوره است اگر اشتباه نکنم، پی یا بیشتر که رئیس مجلس. لاریجانی هم سه دوره فکر میکنم رئیس مجلس بود و الان هر دو در صدرن. یعنی میخوام بگم که عملا انگار دو تا بازوی اصلی برای علی خامنه‌ای در نظر بگیریم، انگار یکیش قالیبافه که حالا بخوام یکم شوخی کنیم میگیم صبح رئیس مجلس و عصر تا صبح بعدی فرمانده سپاه عملا. به خصوص مصاحبه های مثلا قالیباف در دوران جنگ 12 روزه اگر به فکتایی که میداد که اینجوری میگفت که من مثلا انگار نیروهای نظامی رو هماهنگ میکردم و اینا، و لاریجانی هم در یه بعد دیگه در بعد امنیتی، الان دست امنیتی و دست نظامی این دو تا آدم ظاهرا.
نکته جالبی اشاره کردی جلال، بذارید من اینو از یه زاویه دیگه ای باز بکنم. اینکه نظام جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه و مشخصا دستگاه حکومتی آقای خامنه‌ای نشون داده که از سرسپردگان خودش رو هیچ وقت رها نمی‌کنه، همیشه پشت اونها رو داره. منتها دقت بکنید که میگم کلمه سرسپرده به کار می‌برم، یعنی شما حتی می‌بینید که در رون رفتاری که با لاریجانی و حتی همون قالیباف بارها پیش اومده در عرصه سیاست داخلی کشور که تحقیر شدند، تو انتخابات بوده، در یک موضع گیری خاصی بوده، پس زده شدن، ولی هیچ وقت از میزان سرسپردگیشون کم نشده و همیشه ابراز سرسپردگی در صدر بوده از طرف اینها. نظام همیشه از اینها به عنوان یک مهره استفاده کرده و میکنه، نهایتش مقداری جاشون عوض میکنه. و الان رد صلاحیت شدن علی لاریجانی با چنین سابقه درخشانی در انتخابات ریاست جمهوری کم فحشی نیست برای خودش. ولی واکنش آقای لاریجانی چه بوده؟ اعلام سرسپردگی که سمن و تاعتا آقا فرموده.
برادرش بیشتر ناراحت شد تا خودش.
آره برادرش بیشتر ناراحت شد تا خودش.
بهش برخورد.
اینجاست که الان پس اگر اون رو سرسپردگی رو اعلام بکنه و حفظ بکنه و نشون بده، به وقتش که الان مثلا اینجا باشه نشون میده که خب حالا پس وقتشه که بیاد دستش بگیره. کما اینکه شما میبینید حتی همین الان تعاملات اصلی منطقه ای و این حرفا اساساً با وزیر خارجه به نام عباس عراقچی هم حتی نیست. علی لاریجانیه که با قطر تماس میگیره، علی لاریجانیه که با فلان وزیر رئیس فلان کشور عربی تماس میگیره برای همین گفتگوهای پرتنشی که الان سر بر سر اقدام نظامی آمریکا علیه ایران وجود داره. اینا نشون میده که چقدر ساختار حکومت و ساختار دست اگه بذاریم ساختار دستگاه سرکوب در ایران چقدر به هم پیوسته است. یک ساختار سرکوب فقط اون نیرویی نیست که بهش یه تفنگ بدن دستش بیاد تو خیابون معترض رو بکشه. ساختار سرکوب خیلی باید گسترده‌تر از این باشه که شما همزمان توی خیابون دارید چند هزار نفر آدم رو می‌کشید، همزمان میره چند هزار نفر رو بازداشت می‌کنید، همزمان دارید یک سری آدم رو بازجویی می‌کنید، همزمان دارید توی بیمارستان‌ها حواستون به زخمی‌ها هست که کی زنده مونده، کی نمونده، کی کجا ببرید، کی کجا نبرید، همزمان حواستون به این هست که فلان فعالان تو فضای سایبری، تو فضای مجازی دارن چه کار می‌کنن. انقدر این دامنه سرکوب گسترده است و شما حیرت می‌کنی از این حجم عظیم از نیروی انسانی و منابع مالی و غیر مالی که داره صرف فقط سرکوب میشه و فقط برای بقای رژیم.
بسیار عالی، ممنونم رضا. هفته پیشم آرزو کردیم فعلا که برآورده نشد، امیدوارم که برگردیم شرایطی باشه، شرایط مملکتمون، که بتونیم در مورد موضوعات یکم قشنگتر و بهتر و غیر لاریجانیتر حرف بزنیم.
خدا کنه یه روزی بشه من بیام اینجا بشینم درباره یه کتاب یا یه فیلم حرف بزنم دوباره.
امیدواریم.
خب قرار بود که راجع به یه چیزای غیر لاریجانی تری حرف بزنیم، ولی کن
ما از رو نمیریم.
بله. صحبت شد، جلال صحبت کرد با رضا شکرالله‌ای راجع به شاهکارهای آقای لاریجانی. یک فایلی در اومده، ارجنگ امیرفضلی، بازیگر که الان مدتیه در کانادا ساکن شده، یه خاطرات خیلی بامزه‌ای تعریف کرده از وقتی که آقای لاریجانی شد رئیس سازمان صدا و سیما.
بله. توضیحی که هست براش اینه که خب قبل از علی لاریجانی، محمد هاشمی برادر اون اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس صدا و سیما بود و وقتی که لاریجانی میاد فضا بسیار امنیتی میشه تو، یعنی این صدا و سیمایی که الان میشناسیم که خیلی امنیتی و انگار داری وارد پادگان میشی، یعنی توضیحی که ارجنگ داره میده تو این فایل بیشتر به اون زمان امنیتی شدن فضای صدا
و
سیما
و اینا
هم
ساعت خوش تازه پخش شده و اوجش بوده و خیلی سلبریتی شدید شده بودن و هی گیر میدادن بهشون و میبردنشون حراست میآوردن.
اگه میرسیم به
آره یه فایل 2 دقیقه‌ای رو ما از حرفای ارجنگ امیرفضلی درآوردیم، میتونیم بریم توی یوتیوب اگر که با این اینترنت البته امکانش وجود داشته باشه از ایران بشنوید.
علی لاریجانی که اومده با خودش یه سری بچهای سپاه هم آورده. حالا یه سری میگفتن اینا بچهای وزارت اطلاع سپاهن، یه سری هم میگفتن اینا سپاهین. ولی قیافه و فرم و همه چیشون شبیه همین آدمای لباس شخصی هن که تو خیابون با تو مردم رو میزنن. بعد از وقتی که این آقای لاریجانی اومد، این حراست تلویزیون اون فیزیکیش جدا شد، یه دونه این آدمای سپاهی که اومدن رفتن زیر اون ساختمونی داره به اسم ساختمون 13 طبقه، رفتن اونجا مستقر شدن، کل اون طبقه زیر رو گرفتن، حتی اون ته یه دونه اتاق هم داشتن واسه کسی رو بگیرن بنوزن شب بمونه. و این از وقتی که اومدن شروع کردن، خصوصا ما چون اون موقع خیلی خیلی مشهور شده بودیم، هی شروع میکردن به چیز کردن. چیکار میکنین، کجا میرین، با کی میرین، مهمونی نرین، با کی رفتین مهمونی، بیا اینجا جواب پس بده، فلان کن، تو خیابون حق نداریم به کسی امضا بدین. یه حجمی از ترس رو اومدن ریختن تو دل ما. یه روز ما رو دفتر آقای لاریجانی خواستم. آقای علی لاریجانی گفت، یه عالم تعریف کرد ازمون، گفت به به شما چقدر آدمای خوبی هستین، مواظب باشین، هر مهمونی نرین، هر جایی نرین. گفتم بله بله چش چش. من باشم گفتم که آقای لاریجانی میشه به این بچهای حراست، همین سپاهیا، بگین انقدر این ما رو نکشن اونجا، بگن کجا رفتی، مهمونی کجا بودی، بابا ما فامیل داریم، خانواده داریم، خونه عمه عموه، نریم خونه آشنا و فامیل و چه میدونم مهمونی و دوست و آشنا اینا. آقای لاریجانی برش گفت بله بله من حتما بهشون میگم اینا. فردا صبح من حراست خواستن، بردن توی اتاق، یک کفتک مفصل بهم زدن، زدن این دماغ چپم هم از تو غضروف شکست که بعدن جراحی کردم چون از این نمیتونستم دیگه نفس بکشم. بعدم یه سری چیز گرش اینا که مینویسن رو کاغذ چیه، یه چیزایی گوشتن جلومو. بعد اون آدمی که مثلا خوب منو کتک زد و فلان اینا بعدا شد رئیس حراست، یعنی بهش مقامم دادن.
جسد نیمه جونش نفس نفس میزد، از صدای بی زبونش گوش دورترین درخت سود کشید. تو یه روحی که خواهد مرد، یه بغضی که باید خورد، یه حرفی که باید
با گذشت 33 روز از شروع تازه ترین موج اعتراضات توی ایران، ابعاد فاجعه و کشتاری که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بیشتر و بیشتر هویدا میشه. که خب این واکنش های جهانی رو هم به همراه داشته که حالا این واکنش ها هم بیشتر و کوبنده تر و صریح ترن. تو هفته پیش رفتیم سراغ واکنش هنرمندا، ورزشکارا و چهرهای شناخته شده ای که نسبت به این اعتراضات موضع گرفتن، از نویسنده ها و موزیسین های بین المللی گرفته تا چهرهای هنری و ورزشی ایرانی. اونجا بخشی از این واکنش ها رو مرور کردیم، از جمله واکنش کیهان کلهر، جعفر پناهی، محمد رسولوف، رخشان بنی اعتماد، سردار آزمون، ابرو گندش، محسن، جی کی رولینگ، مدونا و خیلی های دیگه. هرچی زمان گذشت صداها نه تنها قطع نشدن، بلکه بلندتر، واضح‌تر و صریح‌تر هم شدن. کم کم چهره‌های بیشتری هم وارد این فضا شدن و درباره ایران حرف زدن. آنجلینا جولی عکسی منتشر کرد از دختر 7 ساله پریسا لشکری که روی سنگ قبرش خوابیده بود. پریسا معترض 30 ساله‌ای بود که 20 دی ماه توی اعتراضات نورآباد فارس کشته شد. جولی زیر اون عکس نوشت هیچ کودکی نباید چنین اندوهی رو به دوش بکشه و گفت امیدواره که حقیقت روشن بشه و عاملان این خشونت پاسخگو باشن. آیین اردوغان خواننده کر توی اینستاگرامش نوشت هرچی میل به آزادی و عدالت بیشتر میشه امید هم خاموش نمیشه. الیف شافاک نویسنده شناخته شده ترکیه از قطع اینترنت گفت از تعداد بالای قربانی ها نوشت و همدلیش رو با زنها، جوانها و هنرمندای ایرانی نشون داد. آمال مسلوسی خواننده تونسی با ترانه کلمتی حره شناخته میشه از علاقش به ایران گفت. خاطره اجرای خودش توی تهران رو یادآوری کرد و نوشت هنوز رویای برگشتن و اجرا برای مردم آزاد ایران رو کنار نذاشته. کنار این واکنش‌های فردی، حرکت‌های جمعی هم شکل گرفت. چهره‌هایی مثل کیت بلانشت، جیسون موموا و ساموئل جکسون و خیلی‌های دیگه توی ویدیوهایی با هشتگ استاپ اکزیکیوشن این ایران خواستار توقف اعدام معترضا شدن. جولیت بینوش نوشت برای همبستگی کنار مردم ایرانه. مارک رافالو پست عفو بین‌الملل رو بازنشر کرد و خواست خشونت علیه معترضا متوقف بشه. یانگ بلاد توی یکی از کنسرت‌هاش از ایران گفت و از مخاطباش خواست صدای مردم ایران باشن. گروه راک گاربیج نوشت مردم ایران بدون سلاح و در حالی که ارتباطشون با دنیا قطع شده ایستادن و این رو شجاعت و تاریخ توصیف کرد. مدونا هم ویدیویی منتشر کرد و گفت آزادی هایی که خودش داره چیزیه که زنان ایران ازش محرومن و اعلام کرد کنار مردم ایران ایستاده. اما در کنار همه این حمایت ها یه بخش دیگه هم بود، واکنش کسایی که یا سکوت کردن یا اعتراضات رو به عوامل خارجی نسبت دادن. ماجرا از یه مصاحبه شروع شد. 16 ژانویه 2026 راجر واترز خواننده و از اعضای سابق گروه پینک فلوید رفت توی برنامه پیرز مورگان و همونجا حرفایی زد که خیلی زود سر و صدا کرد. گفت اعتراضات ایران بیشتر ریشه اقتصادی داره و مردم دنبال تغییر رژیم نیستن. بعدش حتی نیروهای امنیتی رو محافظ کاسب‌ها و مردم عادی خوند و گفت این نیروها هدف حمله اراذل اوباش مسلح قرار گرفتن. گروهایی که به گفته خودش ممکنه توسط نهادهایی مثل CIA و MI6 سازماندهی شده باشند. واترز توی همون مصاحبه گفت مردم ایران اصلا دنبال بازگشت سلطنت نیستن و نقش شاهزاده رضا پهلوی رو هم کلا رد کرد. تاکیدش این بود که این نوع حکومت باید فقط به انتخاب خود مردم ایران باشه و مدعی شد ایرانی‌ها به شدت با هر نوع دخالت خارجی مخالفن. این حرفا خیلی زود با واکنش تند کاربران ایرانی روبرو شد. توی شبکه‌های اجتماعی خیلی‌ها گفتن روایت واترز عجیب شبیه حرفای رسمیه که سال‌ها از طرف جمهوری اسلامی گفته میشه. حتی بهش لقب آخرین دایی زینب رو دادن. اشاره کاربرا به زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی بود. بعدش فضا از اینم جلوتر رفت. عکسای با AI از واترز با عبا و عمامه یا کنار چهره‌های حکومتی درست کردن. همزمان هم جمعی از هنرمندا و فعالای فرهنگی ایرانی هم توی یه نامه سرگشاده ازش خواستن قبل از موضع‌گیری صدای مردم داخل ایران رو هم بشنوه و همه چیز رو فقط از زاویه تحلیل‌های ضد امپریالیستی نگاه نکنه. چند روز بعدش واترز یه ویدیو منتشر کرد و گفت اون جمله‌ای که درباره حمایت از رژیم گفته بوده اشتباه لفظی بوده.
I misspoke. I apologize. I said I support the regime. What I support is the country of Iran and I support its people's right to self-determination.
توضیح داد منظورش حمایت از یکپارچگی ایرانه، نه حمایت از حکومت یا علی خامنه‌ای. گفت از ملاها خوشش نمیاد و همچنان با هر نوع مداخله نظامی خارجی مخالفه. توی همون ویدیو هم گفت مهسا امینی رو فراموش نکرده و اسمش هنوز توی قلبشه. با این حال حتی بعد از همه این توضیح ها هم بحث ها و واکنش ها توی فضای مجازی تمام نشد و اسم راجر واترز همچنان وسط یکی از پرحاشیه ترین بحث های این روزا باقی مونده. توی همین روزهای گذشته هم مجله تایم گزارشی رو منتشر کرد و نوشت که تعداد جانباختگان اعتراضات از 30,000 نفر گذشته. تایم توی این گزارش مشخصاً به اتفاقات روزهای 18 و 19 دی اشاره کرده. یه بازه 48 ساعته که طبق این روایت بیشترین حجم کشتار معترضان دقیقاً همونجا اتفاق افتاده. توی بخش دیگه‌ای از گزارش پای کارشناسا هم وسط اومده. اپیدمیولوژیست‌ها و تاریخ‌نگاران کشتارهای جمعی وضعیت ایران در دی 1404 یا همین ژانویه 2026 رو با بعضی از فجایع بزرگ تاریخی مقایسه کردند. لس رابرتس استاد دانشگاه کلمبیا گفته شلیک مستقیم به این حجم از جمعیت اون هم توی چنین زمان کوتاهی فقط یک نمونه تاریخی قابل مقایسه داره. کشتار بابیار در سال 1941. بابیار اسم دره‌ای نزدیک کیف در اوکراین که توی جریان جنگ جهانی دوم نیروهای نازی فقط طی 2 روز بیشتر از 33,000 یهودی رو اونجا قتل عام کردند. رابرتس میگه از نظر تعداد کشته‌ها در مدت زمان محدود اتفاقی که توی ایران افتاده فقط با همون فاجعه قابل مقایسه است. یه بخش دیگه ای از واکنش ها هم برمیگرده به انتقاد معترضین از چپ جهانی که سکوت عجیبی در مقابل این کشتار گرفته. یاشا مونک دانشمند علوم سیاسی آلمانی آمریکایی و استاد دانشگاه جان هاپکینز. اون خودش رو یه لیبرال فلسفی میدونه و سالهاست داره روی بحران دموکراسی های لیبرال، ضعیف شدن نهادهای دموکراتیک و رشد پوپولیست توی کشورهای غربی کار میکنه. مونک همینطور بنیانگذار مجله آنلاین پرسویشن هم هست، رسانه‌ای که با هدف دفاع از جوامع آزاد و ترویج گفتگوی صادقانه را افتاده. اون توی مقاله‌ای با عنوان سکوت کرکننده چپ درباره ایران رفته سراغ واکنش بخشی از جریان‌های مترقی غرب به اعتراضات ایران. مونک میگه مسئله اصلاً کمبود خبر یا ضعف رسانه‌ای نیست، مشکل یه جای خیلی عمیق‌تریه. به نظرش برای بخش قابل توجهی از جریان چپ اصل ماجرا نه آزادی، نه حقوق بشر و نه حتی حقوق زن‌ها، بلکه این باوره که غرب منبع اصلی شر تو دنیاست. توی چنین نگاهی هر حکومتی که مقابل غرب بیسته حتی اگه سرکوبگرا و اقتدارگرا هم باشه کمتر زیر تیغ انتقاد میره. مونک توضیح میده این طرز فکر یه تناقض عجیب میسازه. این جریان نمیتونه علنی از حکومت ایران دفاع کنه، نمیتونه صاف و واضح کنار مردمی بیسته که علیه اون حکومت اومدن توی خیابون. نتیجه چی میشه؟ سکوت. سکوتی که به گفته مونک اتفاقی نیست و موقتی هم نیست. ریشش دقیقاً توی همین چارچوب فکریه. از نگاه اون توی این مدل فکر کردن رنج مردم ایران، شجاعت معترضا و خواسته هاشون میره حاشیه، چون اولویت اصلی همچنان دشمنی با غرب باقی میمونه. مونک میگه همین تضاد فکری باعث شده بخشی از چپ جهانی نتونه شفاف و روشن کنار مردم ایران بیسته. توی فضای رسانه‌ای فارسی زبان هم علی بندری از معروف‌ترین و اولین پادکسترهای ایرانی 2 روز پیش یه ویدیویی رو توی یوتیوبش منتشر می‌کنه با عنوان ما و کابوس این روزها. از همون اول میگه که قصد تحلیل نداره و توضیح میده وقتی آدم وسط یه اتفاق زندگی می‌کنه هنوز فاصله لازم برای تحلیل کردن وجود نداره. برای همین وارد آمار و جزئیات نمیشه و بیشتر از حس زندگی کردن توی یه دوره تاریک تاریخی حرف می‌زنه. بعد از انتشار این ویدیو واکنش‌های خیلی زیادی شکل گرفت و بعضی از مخاطبا گفتن که انتظار داشتن علی بندری موضع روشن‌تری درباره خود وقایع بگیره. همین تفاوت انتظار باعث بحث‌های زیادی توی شبکه‌های اجتماعی شد. و در نهایت امیر خادم، سازنده پادکست فردوسی خانی و ماجرای مشروطه، یه ویدیویی رو منتشر میکنه روز گذشته و از زاویه یه راوی تاریخی به اتفاقات دی ماه نگاه میکنه. اون با رجوع به تاریخ ایران میگه چیزی که این روزها رخ داده یه اتفاق معمولی یا مقطعی نیست و در مقیاس تاریخ کشور نمونهی بی سابقه است.
اونچه در ماه دی 1404 در ایران دیدیم، به خصوص در روزهای 18 و 19 دی، در کل تاریخ ایران بی سابقه بوده. اجازه بدید تکرار کنم، نه در تاریخ جمهوری اسلامی، نه حتی در تاریخ مدرن ایران، بلکه در کل تاریخ طولانی کشور عزیز ما چنین حجمی از کشتار مردم بی سلاح در زمانه صلح، در چنین بازه زمانی کوتاهی و در چنین گستری جغرافیایی بزرگی تا کنون سابقه نداشته. یک واقعیت غیر قابل انکار رو باید در ذهن داشته باشیم. اگر در سینه همه ما یک غم بزرگی از جنایتی که در ماه دی شد، اگر یک نفرت عظیم داریم از عاملان این جنایت که همه از دستگاه حکومت جمهوری اسلامی بودند، باید بدونیم که این غم و این خشم صرفاً یک اندوه و عزای معمولی نیست. ایران تاریخی بسیار طولانی داره و کار کمی نیست که هرچه به درازنای این تاریخ نگاه کنیم، مشابه اون چه در ماه اخیر گذشت رو نتونیم پیدا کنیم. من هم مثل شما امیدوارم که فردا روز روشنی باشه، ولی فارغ از اون باید بپذیریم که زخمی که در دی ماه سال 1404 بر کشور ما زده شد، یک زخم تاریخیه که شفای اون کار یک روز و دو روز نیست، کار یک نسل و دو نسل هم نیست. من عرض دیگری ندارم. پاینده ایران.
این کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت سرا کسان شما نیز بگذرد.
خب شاید شما هم اسم خدا بیوتی رو شنیده باشین، به خصوص در این روزهای پس از اعتراضات در ایران و واکنشی که این اینفلوئنسر عرصه لوازم آرایشی و بهداشتی داشت. پریس اینجا تو استودیوی کابا فردا حضور داره تا برامون بگه که اصلا که هست این خانم خدا بیوتی، چه گفت و چه کرد و چه شد که کار به اینجا کشید که خواهی گفت به کجا کشیده.
خانم هدا قطان که حالا به انگلیسی هدا کتان هم نوشته میشه، اسم مختلفی صدا میکنن، صاحب این برند هدا بیوتی هستن که این برند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سفرا سراسر اروپا، آمریکا به فروش میرسه
و حتی آسیا در دبی و بله. یه سری دیگه کشورها.
بله دقیقاً. و خب ایرانیای مقیم داخل ایران هم در این سالها خیلی خرید میکردن ازش از طریق آنلاین شاپ‌ها. حالا اتفاقی که افتاده اینه که ایشون چند روز پیش یک استوری گذاشتن، یعنی در واقع یک گزارشی رو استوری کردن که اون گزارش گزارش شبکه TRT ترکیه بود و گزارش درباره راهپیمایی حکومتی داخل ایرانه، یعنی راهپیمایی که به نفع جمهوری اسلامیه و توی اون تیکه هایی توش هست که عکس مخالفان جمهوری اسلامی رو آتیش میزنن. مردم از دیدن این بسیار عصبانی شدن، معترضان، و متعجبن از اینکه چطور یک نفر با وجود این همه گزارش‌های متعدد در مورد این همه انسان‌هایی که کشته شدن، به جاش یه نفر میاد یه همچین چیزی رو استوری میکنه از یک شبکه که یعنی شبکه‌های خیلی معتبرتری در دسترسیشون ممکنه باشه یا خیلی اخبار موثق‌تری. و مردم الان عصبانی شدن و خودشون رو البته دیگه مصرف کننده مسئول نمیدونن.
حتی ویدیوهای منتشر شده که دارن به قول معروف میشکنن، نابود
بله.
میکنن مسئولات،
میشکنن، آتیش میزنن، توی سطل زباله میندازن.
درود به هموطنهای عزیزم. از اونجایی که من این همه سال تو این کارم و میدونم که مارکت ایرانی مارکت بیوتی ایرانی یکی از بزرگترین مارکت است. بچه های آرایشگر، میکاپ آرتیست، خودمون رو دست کم نگیرین. تمام این برند ها، تمام این کارخونه ها واقعا به شما احتیاج دارن و یکی که بیاد در رابطه با هموطنهای من همچین حرفایی بزنه باید کنسل بشه. و این خانوم اومده حمایت کرده از کسایی که بچه های ما رو کشتن و من که این همه سال از اون اولی که شروع کرده و من محصولاتش رو گرفتم، اینجور که میبینین اینا همه میره توی سطل آشغال.
هر کسی که بخواد خون جوانای ایران رو نادیده بگیره زیر پاهام له میکنم و متاسفم برای خودم که سالها هزینه میکردم و از این برند خرید میکردم.
اتفاقا یه نفر کاربری هم نوشته بود که جالب، نوشته بود که حالا برای گرفتن این ویدیو نرید بخرید بیارید که بخواید بشکنید جلوی ویدیو. این در واقع خودش یه جورایی حمایت. و امروز من دیدم در پراگ هم این اتفاق افتاده که مردم ایرانی خارج از ایران میرن یک برچسبای روی استندای این هدا بیوتی توی سفره ها میزنن و روش مینویسن که حمایت نکنید از این برند و نخرید.
یک سری جاهای دیگه هم کشورهای اروپایی این اقدامو انجام دادن.
آره، جاهای زیادی هستن. من امروز دیدم که توی پراگ، خب به هر حال پراگ جمعیت ایرانیش خیلی کمتر از جاهای دیگه است، به هر حال جای کوچیک‌تریه، و دیدم که حتی اینجا هم این اتفاق افتاده.
ساکن کجا هست این خانم هدا؟
ببین من راستش نمیدونم دقیقاً ساکن کجاست. از یکی از همکارا شنیدم دبی، که حالا اون چیزی که خودم سرچ کردم متولد آمریکاست، ولی حقیقتاً نمیدونم. تا اینجا میدونم که ایشون عراقی تباره و به خوبی هم انگلیسی صحبت میکنه.
و بعد از این ماجراها خودش واکنشی داشته نسبت به این؟
بله بله، یک استوری منتشر کرد، ولی خب منتها نه تنها خشم مردم فروکش نکرد بلکه بدتر هم شد. ایشون یه استوری منتشر کرد و توش عذرخواهی کرد، گفت من عذرخواهی میکنم، منتها نظرم اینه که، یعنی شما هر چیزی که میگی و بعدش یک اما اگر میاری، یعنی در واقع این باعث شده که مردم بیشتر خشمگین بشن به جای اینکه اون عذرخواهی رو پذیرا باشن.
بله، ممنون از فریس صحبتی.
صحبت از پج مردن یک لاله و یک برگ نیست، از طریق کینه جنگل را بیابان میکنه،
در حریم برکه مرگه صد پرنده درد نیست، با سر بریده ما عید قربان می کنم. هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا،
آنچه این نامردمان با خلق ایران می کنم.
می دونی مهدی، بعضی خبرها هست آدم نمی دونه بخنده بهشون، گریه کنه، یا فقط زل بزنه به دیوار و سرش بکوبه تو دیوار، مثلا همون دیواره.
بله نمی دونم، ولی از این خبرها که معمولا زیادی بری، الان کدومو داری میگی؟
مثلا همین خبر انتشار فهرست 44 نفره اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر.
بله، همون شیفتگان خدمتی که وسط این همه دود و خون و سرکوب و قطع اینترنت دوباره به صورت کاملا خودجوش سرکلشون پیدا شد.
دقیقاً وسط فضایی که هنوز معلوم نیست تو بعضی از شهرها چند نفر کشته شدن، چند نفر بازداشتن، چند نفر ناپدیدن، بعد یوهو خبر میاد که بله اصلاح طلبان محترم لیست دادن برای چی؟ برای شورای شهر.
آدم واقعا نمیدونه چی بگه، یعنی انگار دو تا ایران داریم، یکی توی خیابونا، یکی هم توی سالن جلساتی که اینا نشستن توش و دارن پستای مدیریتی رو بین هم تقسیم میدن.
بله، یه طرف هنوز بوی گاز اشک‌آور و خون میاد، یه طرف دیگه دارن رزومه درست میکنن برای ارضاء شهوت خدمتشون به شهروندان.
بعد جالب اینجاست که اسما هم آشناست، شهردار سابق، معاون سابق، فعال سیاسی، پسر فلانی، داماد بهمانی. بعد انگار ننگار توی همون شهری که میخوای بری عضو شوراش بشی، مردم رو با گلوله زدن زمین.
و همین تناقضه که مردم رو عصبانی کرده دیگه. نه اینکه انتخابات شورا ذاتن چیز بدی باشه، تو همه کشورهای نرمال و البته در زمانهای نرمال این انتخابات ها برگزار میشه، ولی برگزاری چنین انتخابات و ثبت نام در چنین اوضاعی از اون کاراست که بعید میدونم مردم یادشون بره.
بله، وقتی هنوز معلوم نیست دقیقاً چند هزار نفر فقط تو دو سه روز کشته شدن، وقتی اینترنت رو بستن، وقتی خانواده ها همچنان دنبال جنازه میگردن، بعد تو بیای بگی ما اومدیم برای مدیریت شهری.
اگه این کارو بکنی یعنی یه جورایی انگار داری به مردم میگی باشه شما کار خودتونو بکنید، ما هم کار خودمونو، شما کشته بشید ما مدیر.
یا بدتر انگار داری به مردم میگی این چیزا این بگیر و ببنده و فضای سرکوب میگذره، ولی انتخابات و پستایی که بعدش میاد واسه ما میمونه، خوبم میمونه.
همین باعث شده خیلی‌ها بگن این دیگه اصلاح طلبی نیست، استمرار طلبیه، تطبیق طلبیه. استمرار هر شرایطی و تطبیق با هر چیزی و به هر بهایی، حتی وقتی دل مردم هنوز حسابی خونه.
توی شبکه‌های اجتماعی هم دقیقاً همینو میگفتن. میگفتن وسط بحرانی که نمیتونن هنوز تعداد بازداشتی‌ها و مجروحین و کشته شده‌ها رو بشمارن، اصلاح طلبا صف کشیدن برای شورا.
و جالبه که بعضیاشون هم همون چهره‌های قدیمی‌ان، یعنی همون نسلی که سال‌هاست تو ساختار بوده، آزموده شده، شکست خورده، بعدم شکست خورده، اما دوباره برگشت.
پس بعد سوال کرد، اما از کیا؟ از امثال آقایون و خانومهایی مثل محمد رضا جلایی پور، عضو حزب تازه تأسیس عهد ایران، پیروز حناچی شهردار پیشین تهران، نادر رضایی معاون پیشین امور هنری وزارت ارشاد، محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، اسماعیل گرامی مقدم از حزب اعتماد ملی، علی تاجرنیا نماینده ادوار مجلس و مدیر فعلی باشگاه استقلال، عماد هاشمی رفسنجانی فرزند محسن هاشمی و نوه علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خیلی‌های دیگه.
ماشاءالله جمعشون جمعه. و حالا سوال از اینا اینه که خب خوبین، چه خبرها؟ لطفاً یکم به خیابونای شهر دقت کنید، ببینید تو صورت مردم این روزا چیا هست. غم، قصه، خشم، نگرانی. ببینید به هر حال خوبه که آدم به صورت همشهری ها و هموطناش دقت کنه، چون صورت آدم ها گاهی کلی حرف داره تو خودش. به صورت ها نگاه کنید.
خب این کافه فردا هم به پایان خودش رسید. امیدواریم که جلال شرایط یه طوری بشه که بتونیم برگردیم به همون سبک و سیاق قدیمیمون، بشینیم راجع به فیلم حرف بزنیم، راجع به
بخندیم، لبخندیم، سر به سر هم بذاریم، سر به سر دیگران بذاریم، با هم بخندیم، به هم بخندیم، همه کارا رو بکنیم. ولی به نظرم خیلی فاصله داریم از اون روزا. نمیدونم، شاید هم ولا نداشته باشیم. ببینیم چه اتفاقی میفته، ببینیم در کلن در دنیا چه اتفاقی میفته. شاید یه روزی سمت ما هم عروسی شد.
بله بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنون که شنونده کافه فردا بودید. میتونید این برنامه رو وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام کافه فردا و
پادگیرها،
همچنین پادگیرها، کست باکس و مال اپل چیه؟
اپل پادکست
و اینا هم گوش بدید. بله، سپاسگزار ازتون. این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
مواظب خودتون باشید.
خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، آری از خون پهنه برزن و میدان سرخ است، ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد، مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است، سلسل داران تا در این در
به مردم کش بد تا دم صبح وطن سینه یاران سرخ است با تو سرسبزی عزیزان سیاه پوشان است ای مسلط دستتت خون شهیدان سرخ است ده به ده پرچم خشم است که بر می خیزد مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ